ارتش اسرائیل روز دوشنبه در حالی کنترل برخی نقاط غزه را در اختیار گرفته است که جامعه بین المللی در حال انجام اقداماتی جدی تر برای برقراری آتش بس در منطقه است. در آخرین تحولات دیپلماتیک روز دوشنبه، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره با سران مصر و در بیت المقدس با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای اسرائیلی خود گفت:
We had a very open and frank conversation.
ما گفتگوی مستقیم و صادقانه‌ای داشتیم که این گفتگو لازم بود. ما نظرات اتحادیه اروپا درباره یک آتش‌بس فوری و پایان بمباران غزه رو به دولت اسرائیل ارائه کردیم و همچنین معتقدیم که پرتاب راکت توسط حماس هم باید متوقف بشه.
دکتر یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است آتش‌بس و بازگشت شرایط به حالت عادی اولین و تنها رویکرد حال حاضر اتحادیه اروپا به این بحران است.
In the near future, that would be really very much depend on how Israel will behave.
آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، بسیار بستگی به رفتار اسرائیل دارد. باید توجه داشته باشیم که بیانیه اتحادیه اروپا که چند روز پیش و قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر شد، نه تنها خواستار آتش بس بود، بلکه بازگشت حالت عادی و باز شدن مرزها و سهولت عبور و مرور را نیز از طرفین درگیر می‌خواست. من فکر می‌کنم این تقریبا نشان دهنده مسیر کنونی حرکت اتحادیه اروپا است، چرا که هیچ راه حل سیاسی به دست نخواهد آمد مگر اینکه امیدی در دل مردم غزه روشن شود. من امیدوارم نمایندگان اتحادیه اروپا به جای متهم کردن یک طرف و تبرئه کردن طرف دیگر برای یافتن راه حل مذاکره کنند.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شد. اسرائیل تا کنون هر گونه پیشنهاد آتش‌بسی را رد کرده است. اتحادیه اروپا تا کنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در بیت المقدس برگزار شد، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ساختار سیاسی منطقه گفت که این منطقه به دو دسته میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است و حماس تصمیم گرفته است که در گروه تندروها باشد. تندروهای مثل ایران که این گروه را با مهمات و اسلحه تغذیه می‌کنند. از زمان شروع بحران در غزه، یک بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسلمانان جهان را به حمایت از مردم غزه فراخواند و سیاست‌های دولت‌های عرب منطقه انتقاد کرد، اما از آن زمان تا کنون اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه شنیده نشده است. یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، در این باره به رادیو فردا گفت:
I think came Mr. Jalili from the National Security Iranian National Security Council has visited the
ایران به هر حال از نظر دیپلماتیک در حال فعالیت است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دمشق سفر کرده و دوباره هم به آنجا خواهد رفت. اما الان موقعیتی است که مردم غزه باید از خود بپرسند که پشتیبانی ایران چه معنایی دارد. همچنین ما شاهد هستیم که ایران این روزها در حال بررسی شرایط است. درست است که این امکان هست که در آینده و بعد از پایان بحران شاهد ارسال مهمات توسط ایران به حماس یا آنچه از حماس باقی مانده باشیم. اما حقیقتاً کار زیادی از دست ایران در حال حاضر بر نمی آید. هفته گذشته رهبر ایران انتقادات و سخنان تندی ایراد کرد، اما این سخنان هم کمکی به مردم غزه نمی کند.
بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، ارتش این کشور در 18 ماه گذشته مشغول آماده سازی برای این عملیات زمینی بوده است. روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مانورهای در صحرای نگف و با شبیه سازی شهر غزه در آنجا همکنون آمادگی کامل برای این عملیات نظامی در داخل خاک غزه را دارند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در آخرین تحولات شب نهم، یک مسجد در غزه که از آن به عنوان انبار اسلحه استفاده می‌شده بمباران شده است. همچنین در طول شب گذشته، یک شنبه شب، تعدادی از نیروهای حماس کشته شدند که تعداد آنها اعلام نشده است. اسرائیل همچنین شب گذشته یک پایگاه ضد هوایی حماس را نیز بمباران کرده است، اما گفته می شود همچنان مهمترین هدف ارتش اسرائیل از بین بردن تونل هایی است که حماس از آنها برای انتقال مهمات از مصر استفاده می کند. اما بحران غزه تنها از بعد نظامی و سیاسی نیست که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. بعد انسانی بحران در غزه با کمبود سوخت، آب آشامیدنی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هر روز بر نگرانی جامعه جهانی می‌افزاید. گزارش‌ها حاکی از آن است که در 10 روز گذشته بیش از 500 نفر از فلسطینیان کشته شدند که 100 نفر از آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. آن سوفی بونفلد، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در بیت المقدس، درباره شرایط غزه از 2 روز گذشته به رادیو فردا گفت:
به دلیل خطرناک بودن اوضاع، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی قادر به شمارش کشته شدگان نیست. اما آنچه تاکنون به دست ما رسیده، از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. ما در تلاشیم که ذخایر خون، تجهیزات پزشکی و یک تیم پزشکی متشکل از پرستاران و جراحان را به غزه وارد کنیم. تعداد زخمی‌ها در بیمارستان‌های غزه رو به افزایش است و کارکنان بیمارستان‌ها به شدت خستند، چرا که بی‌وقفه در حال فعالیتند. و مشکل دیگری که از روز گذشته بر همه مشکلات افزوده شده این است که با شروع حمله زمینی و تقسیم غزه به دو قسمت، بعضی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها نمی‌توانند به محل کار دسترسی داشته باشند.
اسرائیل از زمان آغاز حملات اعلام کرده است که غیر نظامیان فلسطینی هدف این حملات و بمباران‌ها نیستند و دولت اسرائیل با فرستادن پیام‌های تلفنی، SMS و دیگر وسایل ارتباطی به ساکنین غزه برای بمباران‌ها هشدار می‌دهد. اما از طرف اسرائیل، دولت این کشور می‌گوید که قصد تغییر رژیم در نوار غزه را ندارد، ولی می‌خواهد پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل را متوقف کند. در 10 روز گذشته 4 اسرائیلی بر اثر پرتاب راکت به خاک این کشور کشته شدند و در عملیات زمینی که از شامگاه شنبه آغاز شده، یک سرباز اسرائیلی کشته شده است.